الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعفو الدائمة على أعدائهم أجمعين. اصل راجع به روایات قرعه و مسئله قرعه، چه حالا مطالبی که پیش ما هست یا مطالبی بین اهل سنت، یه نکته نهایی راجع به اون حدیثی که حضرت امیر رج می فرمودن باز یه توضیح عرض بکنم. اون مراد جدی اون مجموعه روایات این بوده که حضرت امیر سلام الله علیه اگر مسئله پیشون برشون پیدا می شد که در بقول تعبیر و در ظاهر کتاب یا در سنت نبود، حضرت امیر سلام الله علیه رجوع به قواعد فقهی، قواعد اصولی، قواعد استنباط نمی کردن. خود کلمه استنباط در لغت عرب نبته، یعنی به اصطلاح استنبته، آب رو از قهر چاک کشیدن بالا، اصطلاحش این اصل لغت. وقتی چون غالبا با دلوی بوده، تنابی بوده، آب رو می کشیدن بالا، اینا اصطلاحاً به کار بردن برای فقیه که در مقام استنباط قرار میگیره، یعنی توسط کتاب، توسط سنت یا قیاس یا اجماع حکم رو از به اصطلاح از چاه بالا میکشه، مثل که آب رو بالا میکشه اون وسیله. این در حقیقت مراد این روایات این است که حضرت امیر احتیاجی به این کار نداشتن، به اصطلاح مستقیم از خود چاه آب میگرفتن، یا به قول اصطلاح امروز مستقیم خودشون رو توی چاه مینداختن و آب رو بر میداشتن. احتیاج نبود که تنابی، وسیله، کاری در اختیار ایشان باشه. و به عبارت دیگر مراد جدی از این روایات مقام عصمته، که به سال امامت و عهد من الله مقام عصمته. اصولا در دنیای اسلام این بحث مطرح بود به طور کلی، همچنان که به اصطلاح این کل ما بلعرز لابود انیان تهیل ما بزاد، تو مقام این جور امور اعتباری و غیر اعتباری حقایق قرآنی باید برگرده به یک چیزی که معصومه، باید برگرده به یک چیزی که خودش فی نفسه دیگه مستحکم، نیازی به غیر نداره. به طور متعارف در دنیای اسلام معصوم قرآن و سنت بود، به طور متعارف سنت رسول الله، حالا یا میخواد به وسیله صحابه یا به خصوص عترت بیان بشه. این به طور متعارف در دنیای اسلام. عرض کردیم در زمان دومی که با مسائل جدید فراوانی روبرو شدن، برای حل مشکلاتی که فکر میکردن در قرآن و سنت نیست، خب طبیعتا باید به یک معصومی برمیگشتن، طبق همین قاعده که در ذهن اینها معصوم عبارت از در درجه اول اجماع بود، یعنی اینا با رجوع به اجماع بین صحابه یا بین اهل حل و عقد سعی می کردن به یک به اصطلاح نکته قابل اتکا، به اصطلاح به یک مقام عصمت برگردن. و بعد هم دیگه خب دلیل پیدا کردن لا تشتم امتی یا و من یتول غیر سبیل المسلمین، که به این آیه مبارکه تمسک. من عرض کردم که دارن در دنیای اسلام ابتداءً به اجماع یا قیاس عمل کردن، بعد دنبال دلیل افتادن، نه اینکه از اول دلیل بود. مثلا پیغمبر فرمود که مسلمان ها بعد از من به اجماع برگردیم، نه عملا اول برگشتن بعد دنبال دلیل پیدا کردن. عرض کنم که و یکی هم خواهی نخواهی مسئله بود که به اصطلاح مجتهد و فقیه و حاکم با فضا سازی به اصطلاح بنده یا قیاس به اصطلاح خودشون یا رأی به اصطلاح خودشون سعی میکردن برسن. این خود قیاس رو هم سعی کردن بر اون یه نوع عصمت قائل بشن و با رجوع به آیه مبارکه مثلا فاعتبروا یا اولی الابصار، مثلا معتقد بودن که خداوند دستور داده که ما عبور کنیم. این فاعتبروا یعنی از اون چی که ما الان موجود داریم برسیم به اون چی که در اختیار ما نیست، یعنی به عبارت اخرى اگر مطلب مجهولی آمد که جایی نیست، با همین دلائل موجود خودمون رو برسونیم به اونی که دلیلی در دست نداره، مطلبی نداره. و لذا سعی کردن این عصمت رو به قول خودشون، به قول بعضی از این اهل سنت نگاه میکردن، برای اجماع یا امت قرار بدن. دیدم یکیشون نوشته که ما عصمت رو برای امت قرار میدیم و شیعه برای امام قرار میدن. ف فرقمون با این اسمت رو برای امامت اونا قائلن، ما اسمت رو برای امت قائلیم.
در روایتی که ید الله مال جماعی
و تشتم امتی علال خطر، ید الله مال جماعی به بحث ارتباط قانون، نه اون ید الله مال جماعی کرم لا تشتم امتی علال خطر به اتفاق همشون ضعیف و سند ارزش تمسک نه. عرض کنم خدمتتون بیشترش به اون آیه و من یتولی غیر سبیل المسلم مؤمنین به این از نظر قرآنی به این تمسک نولهی ما تولی. الان چون وارد بحث اجماع نمیخوایم بشیم، نکات فنیش دقت بکنیم. ولذا این بحث تدریجاً پیدا شد که یک مقامی رو به عنوان مقام، اینم در حساب پرانتز، مقام اسمت و معصوم باشه، یک مقام هم به عنوان حجت باشه. این دوتا رو با هم دیگه فرق داشت. یعنی فرض کنین آمدن گفتن، فرض کنین رأی رو که مثلا دومی میگه، البته عدهشون که دومی رو به قول خودشون محدث میدونن، حدیث هم نقل میکنن که مثلا خودش تلقی میکنه حقایق، یا مثلا سومی راجع به سومی نگفتن محدث، کسی رو که میگه این روی حجت میگه، یعنی روی شواهد، روی مراجعه به کتاب و سنت و اقوال صحابه و سوال کردن، این رو اسمش رو حجت گذاشتن. اما راجع به مقام رسول الله اسمت قائل شدن. این در بین دنیای اسلام تدریجا جا افتاد که بین این دوتا، البته چون دیگه حالا این مطلب رو در وسط عرض کردیم، در دنیای اسلام به طور کلی آراء مجموع حساب بکنیم، عده‌ای برای خود رسول الله هم مقام حجیت قائل بودن. توی کتب و اصول اهل سنت تو بحث اجتهاد اگه نگاه بفرمایید، دارن که آیا هل کان النبی یشتهد ام لا، عده‌ای معتقد این که خود رسول الله اجتهاد میکنه. این اگر گفتن رسول الله اجتهاد میکنه، این حجیت، اجتهاد این حجیت. اما اگر تلقی وحی میکنه میشه اسم. این فرق این دوتا با هم اینه. این مطلب پس بنابراین عده به این تصور که کلن حجته حتی رسول الله، و عده هم به این تصور که کلن اسمته حتی غیر رسول الله. مثلا من عرض کردم ابن حزم تصریح میکنه در احکام، اگر حدیث صحیح و سند باشه، حدیث صحیح و سند مثل آیه قرآنه، تصریح میکنه این کالا خیال کنه مجازن ارزم، ولذا میگه حدیث صحیح و سند مشمول این آیه میشه، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ذکر هم جزء حدیث صحیح و سند که یرویه ثقتون عدلون مثلی الاخر الاسناد من غیر شذوذ ولا اله، این هم حکم قرآن داره و این مطلب بوده در تاریخ. همین الان هم نمیدونم مطلعید یا نه، کاتولیک ها به اصطلاح مسیح کاتولیک پاپ رو معصوم میدونن. البته این از اول نبود، حدود 1600 ساله در تفکر مسیحی یه جلسه ای گرفتن بزرگانشون کاردینال تراز اول، تا این جلسه هم تو هیره بود نزدیک نجم، اونجا تصمیم گرفتن که پاپ معصومه و خدا اونو انتخاب میکنه. از اگهاتون باشیم پاپ قبلی یک نامربوط راجع به اسلام گفت و عذرخواهی هم نکرد چون با اسمت پاپ نمیساخت. در ازم به هر حال این تفکر در دنیای اسلام هم بود، لکن اونی که شایع بود در دنیای اسلام تفرقه بین اسمت و حجت بود. یعنی اختلاف اساسی ما با اون مثلا اهل سنت یا با خود زیدیه در حقیقت در نکتش اینه. فرض که ما امام صادق رو با معاصر ایشان در مدینه فرض که مثلا مالک قابل قیاس نمیدونیم، چون مالک رو برفرضن درست باشه حجته، یعنی مالک هم خودش رو حجت تمسک به حجت میکنه، این حدیث فلان از فلان ببینید. اما امام صادق که عهد من الله احتیاجی به این نداره، لذا امام صادق نمیاد میگه حدثن این فلان ان فلان. نکته اساسی اینه، نکته فرق اساسیش اینه که در بین ائمه علیهم السلام با اونهایی که اصطلاح امام برشون اونها میگن، این نکته اساسی اینه که در اونها مسئله حجیت مطرحه، در مورد ائمه سلام الله علیهم اجمعین مسئله اسمت مطرحه. وقتی در این روایات و همین روایتی که شما الان دیروز خوندیم ما پیروز از زید که وقتی مباحثه میکنه با سورت ابن کلیب آخرش میگه این قلت بداف این کتب علی این کان اندهو، یعنی ببینید زید باز دست از تفکر خودش بر نمیداره، میخواد بگه امام اسمت نداره، امام هم حجت، فقط فرقش اینه یک کتاب های مال علی پیش ایشون هست پیش من نیست، دقت کرد؟ آها خیلی فرق، یعنی سعی کرده و تعجب منوش سورت ابن کلیب نسونست خوب درک کلام زید رو بکنه، تعجبه که سوره به ایشون جواب نداده. او میگه که کتب علیان اندهو، یعنی باز هم میخواد مسئله حجیت و مطرح، باز هم میخواد مسئله این که امام عهد من الله زیر بار این تفکر نره، بگه امام صادق هم مثل من، فقط امام صادق مدار از نوشتارهایی از پدرشون از خاندانشون ان علیان رسیده، دست من نرسید، دست ایشون موجود، والا هر دوی ما به اخبار عمل میکنیم، ایشون به اون اخبار عمل میکنیم، من به این اخبار درد کرد. و قلیزا در اون روایتی که از علقمت ابن محمد حزمی، حالا این معروف دای علقمه و ابی بکر برادر ایشان، اونجا رو اون دو بزرگوار بحث روی عل امامت و عهد من الله بردن که زید میگفت من از پدرم حضرت سجاد نشینم از عل امامت و عهد من الله، اونا هم با کمال شجاعت و قوت بودن قلعا پدر شما صلاح نده نسی به شما بگه، اما جعفر محمد به ما فرموده عل امامت و عهد من الله و ما این قبول داریم که علمان. پس مراد این بود. حالا این تعبیر در سیری که شما خوندی معلوم شد ازش تعابیر مختلفی شده، یوفق و یصدد در این عنوان، در عنوانهای محدث داریم، نکتون فلقلب داریم، سمون بالعضان، مختلف تعابیر، اما تحت این عنوان که لیس فلکتاب ولا فسنه، تحت این عنوان توفیق و تسدید داریم، الهامون من الله داریم، رجمون هم داریم که روایت عبدالرحیم، رجم خودش خب نمی پرتاب کردن دیگه، رجم میکنن سنگسار میکنن زن رو یا مرد رو، رجم به معنای پرتاب کردنه، یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه رسما و مستقیما به حقیقت وحی میرسه، احتیاجی به این قواعدی که شما میگید نداره، احتیاجی به فضاسازی و به حجیت و کلام صحابه و اجماع و اون راههایی که قبلی ها رفتن نداره، ولذا هم یه مورد شاید در میان اهل سنت نقل شده که مثلا علی ابن ابی طالب از یکی از صحابه نقل شده، در کتاب ما که اصلا نقل نشده، اصولا نقل نشده که امیرالمومنین به کسی مراجعه کرده باشه در یک مسئله از ایشان سوال، عملا نقل نشده، و این تعبیر حضرت هم در نهج البلاغه هم یه تعبیر آخری است از این مطلب که نحن ثنای ربنا و الناس ثنا، ما مستقیم از خدا میگیریم و مردم هم از ما میگیرن، و این تعبیر دیگری که در همین کلام معروف خطبه شیخ شقی از حضرت هست، یعنی حد را عن السیل، یعنی فرض کنید شما یک نهر بزرگی رو هم تصور بکنید، این نهر آبش از کوههای مختلف جمع میشه تا نهر، امام میفهمه من همون خود کوهم، من دیگه نهر نیستم که از جاهای مختلف من اون قله بلندی هستم که در حقیقت اولین آبی که از آسمان میاد رو همین قله میاد، از این قله به زمین پخش میشه، اشاره به این تمام این سیلاب های معارفی که انسان ها دارن و در رشته های مختلف، اینها رو من مستقیما از مقام غیبر، وقتی این تعبیر تو این روایات سه تا تعبیر اومد، مثلا فکر کنم این تعبیر رجمه یا قالب رجمن، قالب رجمی، تعابیر مختلف، شاید به یک مقدار به یک معنای لطیف‌تر باشه، احتمالاً تعبیر خود عبدالرحیم قصیر باشه، چون مادام از سه تا راوی سه تا تعبیر داریم، یعنی از سورت ابن کلیب در دو روایت و از محمد ابن مسلم، حالا به حسب ظاهر در سه نسخه ای که نقل شده و از این آقای عبدالرحیم قصیر در هفت نسخه ای که نقل شده، این سه تعبیر به توفیق و تسدید و الهام من الله و رجم، این تعبیر رجم به نظر من شاید یکم لطیف‌تر هم باشه، نه اینکه مشکل داره، یعنی امام مستقیم، اینطور نیست که یک واسطه ای باشه، احتیاجی به نکته ای باشه، ولذا اضافه بر این که اون تعبیر ساهمه، البته ساهمه هم احتمال میریم چیز دیگری بوده، مثل تیری که پرتاب، سهم معنی تیرم هست به معنی قرعه نبوده، مثل تیری که پرتاب بشه، احتمال میریم نکتش این باشه. اینم راجع به توضیح حدیث. پس مراد امام سلام الله علیه مقام عصمت امیرالمومنین است، نه مقام حجیت. و اصولا امیرالمومنین رو با بقیه صحابه نباید قیاس کرد که اونا خودشون به تعبیر خودشون به حجت برمیگردن. و بعد هم در روایات ما این مطلب آمده، یعنی در خود روایات ما هم آمده. اون تعبیر ثنای ربنا هم احتمال داره، حالا من چون الان نمیتونم بگم، احتمال داره اشاره باشه به آیه مبارکه، چون در قرآن در مورد حضرت موسی سلام الله علیه یک تعبیری وارد شده که درباره بقیه انبیا کلن وارد نشده، و اون تعبیر به اصطلاح واصطنعتک کل نفسی، این تعبیر در قرآن راجع به هیچ یک از انبیا الهی وارد نشده. واصطنعتک کل نفسی یعنی من تو رو ساختم برای خودم. وقتی امام سلام الله علیه میفرمه ما هم همینطوریم، ما هم ثنای ربنا، ولو آیه مبارکه راجع به حضرت موسی سلام الله علیه، لکن ما هم در حقیقت همین طوریم، ما هم ثنای الهی هستیم. علایت بلا
روایت هم هست که از انسان
ازام میفرد و ناسو ثنای اونا، بله اون این که الان در نهج بلاغه هست ثنای اونا. این هم راجع به این قسمت که الان به ذهن رسید که یه توضیح مختصر. و اما روایات قرعه در بین اهل سنت، عرض کردیم که در مسئله عتق در کتاب به اصطلاح مغنی ابن قدامه هم متنش متعرض شده هم شرحش. راجع به شرحش دیروز یه مقداری از عبارت ایشون رو خوندیم و حتی معلوم شد که یک تشدیدی هم در قصه دارن که نمیشه روایت به اصطلاح قرعه رو رد کن. بعد میگه ولنا دلیل ما مارا و عمران ابن حسین ان رجلا من الانصار، این همین بحثی رو که ما به عینه داریم، البته اونجا وصیت بود، اعتق ستت مملوکین فی مرضه لا مال لهم مال له غیرهم فجزعهم رسول الله ستت اجزا و شیش بخش، یعنی شیش فعتق اثنین و عرق اربع. این حدیث معروفشون اینه که گفت اون شخص گفت قبول ندارم، گفت تو مثلا باید کشته بشی، مثلا ضربت انقه به قول خودش. این اعتق ستت مملوکین فی مرضه لا مال له غیرهم، این لا مال له غیرهم که به اصطلاح وصیت رو در ثلث باید قرار بده. این مطلب البته این مبنیست بر یک خلاف بسیار معروف که آیا منجزات مریض هم از ثلث یا نه، چون اینجا عتق وصیت نیست، اعتق ستت مملوکی، وقتی عتق جزء منجزات معلق به مرض ایشان نیست. این بحث دارن که اگر عتق کردن، روزی میگم چون نمیخوام فعلا وارد بحثش بشم، و این عتق در مرض موت بود که استمر بهی المرض الی ان مات، اینجا حکمش حکم وصیته، ثلثش نافذه نه همش. یا قولی هم چون جز منجزاته کلش نافذه، اگر 6 تا مملوک آزاد کرد هر 6 تا. خب پس این اولا یه بحث خاص خودش داره، بحث منجزات مریض داره که الان فعلا نمیخوایم وارد بشیم، یا حالا در خصوص عتق مثلا قائل بشیم، اون بحثش کنار. عمدش اینه که پیغمبر اکرم در اینجا طبق این تصور طبق این روایت فرمودن که 2 تا از 6 تا 1/3 به اندازه 1/3 آزاد بشه. و هادا نسون فی محل نزاع، البته نس هست اما این باید یک مقداری هم باز بحث منجزات مریض هم مطرح بشه. و حجتون لنا فل امرین المختلف فیهما و هما جمع الحریه و استعمال القرعه، چون ابو حنیفه میگفت از این 6 تا هر کدوم 1/3 آزاد میشه، از این 6 تا هر کدوم 1/3 آزاد میشه، و خود این 6 تا سعی کنن 2/3 دیگرشون رو آزاد بکنن. وقتی نتیجهش این میشه که ورثه هیچ چیزی از این عبدها گیرشون نمیاد، چون از این عبدها هر کدومشون یک سومشون آزاده، کار میکنن دو سومشون هم آزاد میشن. اما بنابر اون چی که در باب قرآن است، دو تا کاملا آزادن، چهار تا هم ارث میشه. روشن شد؟ اون چهار تای دیگه هم به صورت ارث در میاد، دیگه جای مشکل نداره. ورثه چیزی گیرشون میاد، در اونجا ورثه چیزی گیرشون نمیاد. این یک نکته ای که ایشون داره. و هما جمع الحریه مرادش اینه، اگر به قرعه رجوع نکردیم که مثلا اون شخص گفته، این نتیجهش این است که به ورثه هیچی گیر نمیاد، چون تمام شیشتا یک جزءشون آزادن، تمام شیشتا یک سومشون آزادن، اون دو سوم هم کار میکنه آزاد میشه، پس چیزی گیره ورثه نمیاد. اما به این راهی که گفتیم قرعه باشه، ورثه چهار تا گیرشون بیاد، دو تا. این که میگه جمع الحریه مرادش روشن شد، یعنی تماماً چهار تا، دو تا تماماً حرن و دو تا چهار تا هم تماماً به عبدیت باقی میمونن. و استعمال القرعه و هو حدیث ثابتون رواه مسلم و ابو داود و سایر و اصحاب سنن، بخاری نقل کرده. و رواه عن امرار ابن الحسین الحسن و ابن سیرین. من کرانا عرض کردم این دو نفر از بزرگان اهل بصره، در بصره خیلی تأثیر گذارن، جزو صحابه هم نیستن، جزو تابعینن، حسن بصری و به حساب محمد ابن سیرین، خیلی تأثیر گذارن این دو نفر، محمد ابن سیرین و حسن بصری. و یه وقتی هم اشاره کردم هر دوشون پدرانشون مال سبیه اینو تمرن. اینم یکی از نقاطی که در تاریخ اسلامی متاسفانه کم روش شده کار، اما این خیلی بیشتر کار میخواد. وقتی که در زمان دومی اینو تم که نزدیک به یک معنی کربلاس گرفتن، یه مدرسه بود در اونجا، درش هم قفل کرده بودن که مسلمان، بالاخره درش خوندن وارشن، 30 تا بچه، حالا گفته شده زردشتی، گفته شده یهودی، مسیحی، خیلی بچه های با اسم مدرسه تیزهوشان بوده، ما خیلی مدرسه فوق العاده. اینا خیلی بعدها تأثیر گذار بودن، اینا معروفن به سبیه اینو تمر. اینا کم چون صحبت شده، حالا من فقط اشاره کردم. حتی تصویه شخصی به نام همران، مهران همران، که این غلام عثمانه و ادعا شده اینی که اهل سنت شستن پارو گرفتن، این اصلش مال اینه، اینم مال سبیه اینو تنوه. یعنی اینا تأثیر گذارن در عجیب، به نحو عجیبی، خیلی چیز قصه غریبی هم از انصافن، انصافن تیزهوشن در اینجا. از این شخصیت هایی که به اینا مربوط میشه، دو نفر خیلی عنوان دارن، یکی این محمد ابن سیرین که سیرین پدرشه، که هم حسن ابن یسار، یسار هم جزو همین سبیه اینو تمره، ادهی هستن جزو سبیه اینو تمر. اینا در تاریخ اسلام خیلی تأثیر گذارن، رو این کار بشه خیلی موثره. علای حالن و ابوالمحلب سلاستون ائمه، این سه بزرگ به قول خودشون. و رواه الامام احمد عن اسحاق ابن عیسی، و رفته روی مقداری استخراجات حدیث که سند این حدیث درسته، و البته این سندی رو که از احمد نقل میکنه از غیر از اینه، از شخصی به نام ابو زید، احمد ابو زید الانصاری، به شخصی به نام ابی زید انصاری، که از سال خیلی اهل سنت یه مشکل کلی دارن، فعلا وارد اینجا نمیشن، ادعی رو به عنوان صحابی مطرح میکنن که هیچی راجبون نمیدونن، فقط رو قانون عدالت صحابه. اینه که اینجا داره ببینید، قال احمد ابو زید الانصاری رجل من اصحاب النبی، این اشاره به اینه که ما ایشون رو نمیشناسیم، چون صحابه است، هست عدل داخل در خبر حجت، در حجت خبر عدل میشه. و رو به نحو عن ابی هریره عن النبی، این روی قواعد من یه مقدار عرض کردم، عباراتشون رو میخونم برای اینکه مقدار با کیفیت تفکر اهل سنت آشنا بشین. دقت کردین چطور شد حدیث؟ والا ابو زید انصاری نشناخته، میگه چون از اصحاب رسول الله پس قابل قبوله. ولأنه حق فی تفریقه ضرر، مراد از تفریق اینه، یعنی بگیم از هر کدام یک سوم عبده، روشن شد؟ چون این معناش این است که دیگه ورثه ارث نبرن، فی تفریقی ضررون فوجب جمعه بالقرآن، جمع این حریت رو بکنیم با قرآن جمع بکنیم. من عرض کردم یه نکته رو خدمتتون عرض کردم، در قرن اول و دوم لا ضرر زیاد توی فقه آمده. چند دفعه اینو گفتم دیگه، ببینید اینجا الان لا ضرر، ضرر رو در قرن سوم وقتی رسیدن به تنقیح لا ضرر به مشکل برخورده. نه بخاری لا ضرر قبول کرد، نه مسلم قبول کرد، نه نسائی قبول، اینا گیر کردن، مشکل برخوردن. این مال زمانی است که هنوز به مشکل بر نخورده. این یک، میخوام با نحوه تفکر. و دو نکته مهم در اینجا خوب دقت کنید، بالا ضرر تشریع کرده که من عرض کردم اون چی که در دنیای اسلام بود، خوب دقت کنید، لا ضرر رو مشرع میدونستن. عرض کردیم از زمان مثل شیخ انصاری در بین اصحابا این بحث شد که لا ضرر نفی میکنه، اثبات نمیکنه. لا ضرر نفی میکنه، اثبات. اینا میخواستن با لا ضرر قرعه رو اثبات بکنن. روشن شد نکته فنی؟ روشن شد. اینا میخواستن بگن با لا ضرر در میاد پس قرعه بزنیم، چون اگر بگیم یک سوم به اصطلاح آزاد به ساحر باشه، این برای ورثه ضرر داره، پس بیاییم رفع ضرر بکنیم. رفع ضرر به این که به قرعه رجوع. روشن شد؟ این نحوه استدلال الان در دنیای اصول شیعه و فقه شیعه محل اشکال شده. لا ضرر رو مشرع نمیدانند. نمیدونم مطلب روشن شد خدمت. این که لا ضرر مشرع نیست، این اون نکته اساسیش در حقیقت اینجا بوده. پس این خوندم چند دفعه تالای مطلب گفتم، حالا خوب شد امارت خودشون. ولعنه حق فی تفریقه ضرران فیجب فوجب جمعه بالقرآن. ببینید اون چه بله، زمان همیشه عرض کردم در قرن دوم آمدن کلمه فل اسلام رو هم اضافه کردن، برای همین نکته بود. لا ضرر و لا ضرر فل اسلام بیشتر میخواستن به این به عنوان حکم شرعی نگاه بکنن، نه بال بلا ضرر به عنوان یک مفهوم عرفی، مثلا مثل لا تظلمون و لا تظلمون. اینا میخواستن به عنوان یک حکم و یک قاعد معذرت میخوام، نه به عنوان این که لا ضرر، چون لا ضرر که ابتداعا در مدینه عرض کردم اونی که در کتاب موطع زید موطع مالک آمده، یک قصه ای بین دو نفر از افراد بود، عمر به خاطر لا ضرر حکم کرد، اما عمر اون لازر رو به پیغمبر نسبت نداده. یه نفری بود یه زمینی داشت، پهلوش هم یه زمین مال شخص دیگری بود، اون ورش باز زمین آقا بود، یعنی زمین شخص دیگری وسط بود. این میخواست آب رو از زمین اول به زمین دوم برسونه. این شخصی که در وسط زمینش بود گفت آبت از زمین من رد نکن. خب این نمیتونه سوال دیگر داشت بازم. ایشون گفت نه، من راضی نیستم، این زمین منه، اجازه نمیدم که شما آبت رو از این زمین به اون زمین برسونی، من راضی نیستم، اجازه نمیدم. هرچین گفت خب این که به نفع توست، آبت تو زمین تو رد بشه. گفت ولو به نفع من باشه راضی نیستم. قصر برد پیش عمر، عمر گفت که نه، هر جور شد این آب باید رد بکنه، ولو از روی شکم تو شد تعبیر، ولو الان بطنه، حتی اگر شده از روی شکم تو همین آب، یعنی شکم میشه پاره کنه که نهر آب بکنه رد بشه. ببینید دقت کنید، این در حقیقت لا ضرر در این فکری که موطع مالک نقل میکنه یه قضیه اجراییه، یعنی در اجرای این حکم که مالک حق داره جلو تصرفات اجنبی رو بگیره. خب اینجا حق داره، من مالک زمینم حق داره، میگه اما این کار تو منشأ ضرر به این مالک دیگه میشه، این مخواد آب رو از این زمین. پس این لا ضرر مال اجراست نه مال تشریع. روشن شد؟ در حقیقت مثل که الان مثلا قانون شهری شهرداری ها دخالت میکنن، یک کسی میخواد زمینش مثلا چند طبقه بسازه، میگن همسایه شما ضرر میکنه، بیش از این مقدار نسازید، مثلا ما مثلا. یعنی اینا این این روایت، اگر روایتی که اونا نقل کردن این، و تصادفاً همون شخصی که این قصه رو از عمر در کتاب موطع نقل کرده بعدش آمده و قال رسول الله لا ضرر، در موطع ماله اسمش شدن مفضلا، اون شخصی که این قصه رو نقل میکنه از عمر بلا فاصله مالک از اون نقل میکنه قال رسول الله. وقت اشکال بخاری اینه که این شخص جزء صحابه نیست، اشتباه شده، این عمر رو درک کرد اما رسول الله رو درک نکرد، این جزء صحابه نیست. ولی نمیشه مثلا مالک با اون جلالت شأنش پیش اونها مطلبی رو بگه بخواد بخاری رد بکنه. میخوام این نکته فنیش هم بدونید، اشکال فنی بخاری این شاید از صحیح سند حدیث همین باشه. نه گفته قال النبی، اون میگه این درک نکرده از صحابه شنیده. روشن شد؟ میخوام تفکر اهل حدیث، چون من میگم نکته های فنیش رو گاهی نمیگم، یعنی غالبا نمیگم من گاهی، حالا نکته فنیش هم. پس یه نکته بود لازرر یک مسئله اجرایی است، این در اختیار حاکم قرار میگیره برای اجرای احکام شریعت، اگر یک حکم منشأ ضرر به همسایه ها شد این رو حاکم بیاد جمع جورش بکنه، دقت کنید اینو بیاد با هم دیگه جلو بکنه که نه این ضرر بکنه نه اون، یه حکم اجرایی است یا نه تو تشریع تأثیر گذاره در خود احکام شریعت. این کلمه فعل اسلام که اضافه شد نتیجهش این شد که رسوندن به تشریع. اگر لا ضرر و لا ضرار تنها بود که خود ما هم عقیده اون همینه دیگه، اینه که بعضیا نهی سلطانی گرفتن، نهی سلطانی نیست اصلا به نظر ما حدیثه. اون چی هم که از امام باقر نقل شده که سند صحیح داره پیش ما در قصه سمرت ابن جندب، اونم همینه. این ظاهرش اینطور بوده، یک زمینی باغ، باغ در اصطلاح لغت عرب حدیقه، جاییست که درخت کاشته باشن و دیوار نداشته باشه، دیوار داشته باشه حائط میگن، درخت نباشه مثلا زیعه میگن، زمین میگن، مزرعه میگن، زرع میگن، فی زرع لهم. این یک باقی داشته، اینه به یکی از انصاری ها فروخته، یه نوع خورما، یه درخت خورمای خیلی خوبی بوده، این یکی رو استثناء کرده گفته این نصر، این یکی مال من. وقتی یکی از قضاهای پیغمبر که الانم متعارفه، وقتی شخصی در ملک دیگری درخت داشت، اینم جزو اغذیه نبیه، فرموندن به اندازه حریم این درخت ولو ملکش مال صاحب زمینه، لکن صاحب درخت حق داره از این استفاده بکنه. حالا حریم حدودش چقدر نمیخوام وارد بشم، فرض کنیم مثلا 4 متر در 4 متر میتونه این صاحب درخت، این زمین مال این مالک زمینه، اما چون درخت مال اونه حق داره بیاد بشینه پای درختش میوه بچینه یا بنشینه، این رو اصطلاحاً حریم میگن. و یه راهی هم پیغمبر گفتن قرار بدین، یعنی یه راهی قرار داده بشه تا شخص مالک از اون راه، از هر جایی نه، از اون راه بیاد پای درخت خودش، این را هم به عنوان حریم اون درخت قرار داده بشه. این کسی که مالک درخته در اون مقدار حریم حق داره مثلا استراحت کنه، از سایه درخت استفاده کنه. اون انصاری گفت این ثمره این کار کرده بدون اجازه و از این راه وارد میشه بدون جن، یا اللهی نمیگه زن و بچه ما گاهی تو باغ هستن، این مراعات نمیکنه. ثمره هم گفت ملک منه، هر کار دارم میخواد بکنم، بلاخره این درخت ملک منه، این راه هم که شما قرار دادین و حریم. روشن شد این قصه ثمره چیه؟ بعد اون پیغمبرم اون راه ها که قبول نکرد، بعدم فهمیدن که برو درختش بکن، که یه توضیح هم اخیران عرض کردیم برای این کندن درخت. دقیقا اگر مطلب لازرر این باشه، اینم مثل همون قصه عمر، اینم مال اجراست. روشن شد؟ ما در بحث لازرر برای اولین بار این توضیحات کافی رو عرض کردیم، چون کلمات اصحاب ما متاسفانه مقدار یه جوری، مثلا متأخرین که خیلی زحمت کشیدن، به نظر ما لازرر قدر متيقن از روشن شد، قدر متيقن از لازرر یه قاعده عمومی است برای اجرای احکام که گاهی اوقات در مرحله اجرا تضاد منافع افراد با هم دیگه، حاکم باید جمع جورش بکنه. نه این قانون نیست، این حکومت حکم ولایی است.
نهی سلطانی همون اجراست، یعنی نهی سلطانی هم اجرا
منظوره؟ نهی نیست اصلا، نفیه. نهی سلطانی همون اجراست، لکن با نفی.
پس این حدیث همچنان که در کتاب موطأ مالک آمده اولین بار در مدینه اگر راست باشه، ظاهرن کلامش رو این در مقام اجرا، مثل یکی میخواد ساختمان بزنه میخواد 5 سرویس، شما میگه این برای ما ضرر داره، یا اون خونه اونوری میگه ضرر داره، یا مشکل درست میکنه، یا این خاک برداریش، دقت کردین؟ پس اما این یه تصور، یه تصور این که حدیث لازر تو تشریع هستن، تو احکام دینی است، این با اون خیلی فرق میکنه. اون چی که بین اصحاب ما معروف بوده تا از همین زمان شهر 2300 سال قبل و هنوز هم ادعی قائلا، این معنای دوم، مثل مرحوم ناینی و دیگران، اینایی که در لازر قائلا، این معنای دومه نه معنای اول. این تفکری که از قرن دوم بلکه از اواخر قرن اول در دنیای اسلام لا ضرر ولا ضرار اینه، ولذا من کرارن عرض کردم در کتب حدیث سنتن و شیعتن، اصلا شیعه که ما نداریم، سنتن بیشترین متن لا ضرر ولا ضراره. در کتب لغت و عناصر شرح قریب الحدیث، شرح حدیث، بیشتر لا ضرر ولا ضراره. در کتب فقه بیشتر لا ضرر ولا ضرار فی الاسلامه، چون اونا تقید به متن حدیث داشتن، در متن حدیث بیشتر لا ضرر ولا ضراره. خوب دقت کردیم؟ اما وقتی میخوان تو فقه بهش تمسک بکنن، بیشتر مناسبت با لا ضرر ولا ضرار فی الاسلامه. چرا فل اسلام رو اضافه کردن؟ چون برای اینکه روشن بشه تمسک به او در احکام، در شبهات حکمیه. اما اگر لا ضرر این لا فل اسلامش نباشه، احتمال فل احکام هست که مثلا مرحوم ناینی قائلن، و احتمال هم هست که اصلا این مربوط به اجراییات باشه، اون جامعه اسلامی این کار رو بکنه. مثل باز وقت ما تموم شده از بحث خارج. بعد ازم من چون چند تا مطلب رو گفته بودم این براتون روشن، مخواستم ببینم مخواستم عرض بکنم با تفکر اهل سنت روش. این تفکر در قرن دوم کاملا جا افتاده بود. پس اینا بلا ضرر تمسک کردن برای این حکم که به قرآن مراجعه کنید. ببینید بلا ضرر، ولذا مثلا از زمان شیخ انصاری این عبارت بین ما مشهور شد که لا ضرر مشرع نیست، لا ضرر فقط ضرر رو برمیداره، چیزی رو نمیگذاره، این مخواد بگه چیزی رو میگذاره.
آوردن که
بذاره، بله، آوردن که احسن تو، اونا اصلا هدفشون این بود، معلوم شد. پس این مطلبی رو که ما الان داریم میگیم در حقیقت با اون اتجاه عمومی که در دنیای اسلام بود، که بعدها هم هست، هنوز هم هست دیگه، نه این که فقط بود، مثلا در کتب زیدی هم یحیی بن حسین داره لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ایشون با فی الاسلام داره، ایشون قرن سومه. این اگر شما دیدین مخصوصا با متن فی الاسلام، اصلا تفکر عمومی در فقه این بود، در فقه ما الان هست، نه اینکه حالا فقط فقه بود، لكن عرض کردیم با شواهدی که داریم این مطلب خیلی مشکله. و صلی الله علی محمد و آله.